زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سر آغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزن از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز برنامه روزانه، با برنامه روز مباهله در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. داستان مباهله و آیه‌ای که در این باره نازل شد در طول تاریخ اسلام بزرگترین سند افتخار و فضیلت اهل بیت پیامبر بود، زیرا کلمات خاص آیه مباهله گویای آن است که همراهان پیامبر در این رخ داد در چه مقام از فضیلت قرار داشتند. در این آیه علاوه بر این که حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام را فرزندان پیامبر و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را یگانه زن منتسب به خاندان او خوانده است، از شخص حضرت علی علیه السلام به عنوان انفسنا تعبیر آورده است و آن شخصیت عظیم را به منزله جان پیامبر دانسته است. چه فضیلت بالاتر از این که یک شخص از نظر معنویت و فضیلت به پایه برسد که خداوند بزرگ او را به منزله جان و روح پیامبر بخواند. قبل از بازگویی این داستان زیبا و تأثیرگذاری که در صدر اسلام رخ داد، لازم است تا کمی راجع به مباهله صحبت کنیم. اما مباهله به چی معنا است؟ مباهله اصطلاحاً به معنای درخواست نزول لعن و عذاب بر مخالف و دشمن بعد از به حاصل ماندن بحث و مناظره است و تنها به موارد اختصاص دارد که دو طرف برای اثبات موضوع اعتقادی و مذهبی در مقابل یکدیگر قرار گرفته و از خداوند درخواست لعن و نفرین و نزول عذاب به طرف دروغگو می کند. این سنت از درباز در برخی از جوامع بشری و به ویژه اقوام سامی وجود داشته است. واقع مباهله پیامبر اسلام با هیئت نمایندگی نجران از حوادث جالب و تکان دهنده و تأثیرگذار در تاریخ اسلام است که بنابر اقوال متواتر در 24 ذی‌الحجه سال 10 هجری رخ داده است. نجران شهر مرزی است در جزیره العرب که ما بین حجاز و یمن واقع شده و در دوران قبل از اسلام جمعیت بسیار از مسیحیان در آنجا سکونت داشتند. در آغاز طلوع اسلام این نقطه تنها منطقه مسیحی نشین حجاز بود که به علت خردمندی و پاکدلی از بت پرستی دست کشیده و آیین مسیحیت را برگزیده بودند. هی پیامبر اسلام در زمانی که کشورها و دولتهای دیگر را به اسلام دعوت می‌کردند، همزمان نامه‌ای به اسقف نجران ابو حارثه نوشت و طی آن نامه ساکنان نجران را به آیین اسلام دعوت کرد. نمایندگان پیامبر وارد نجران شده نامه پیامبر را به اسقف نجران دادند. او نامه را با دقت خواند و برای تصمیم جلسه از شخصیت‌های مهم مذهبی و غیر مذهبی تشکیل داد. یکی از افراد طرف مشورت شرح بیل بود که به عقل و درایت و کاردانی معروف بود. او در پاسخ اسقف گفت: اطلاعات من در مسائل مذهبی بسیار ناچیز است، بنابراین من حق ابراز نظر ندارم و اگر در غیر این موضوع با من وارد مشورت می شدید می توانستم رای حل های در اختیار شما بگذارم، اما ناچارم مطلب را تذکر دهم و آن این که ما مکرر از پیشوایان مذهبی خود شنیده ایم روز منصب نبوت از نسل اسحاق و فرزندان اسماعیل انتقال خواهد یافت و هیچ بعید نیست که محمد که از اولاد اسماعیل است همان پیامبر موعود باشد. شورا نظر دادند که گروه به عنوان هیئت نمایندگی نجران به مدینه برود تا از نزدیک با پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کنند و دلایل نبوت او را مورد بررسی قرار دهند. 60 نفر از بهترین و داناترین مردم نجران انتخاب شد که در رأس آن 3 نفر از پیشوایان مذهبی قرار داشت. هیئت نمایندگی بعد از ظهر در حالی که لباس‌های تجملی ابریشمی بر تن و انگشترهای طلا بر دست و صلیب‌ها بر گردن داشتند وارد مسجد شده و به پیامبر سلام کردند، ولی وضع نامناسب آنها آن هم در مسجد پیامبر را ناراحت کرد. آنها فهمیدند که پیامبر از آنها ناراحت شده است، پس از مسجد خارج شده و با لباسی ساده و بدون زیورالات به حضور پیامبر رسیدند و سلام کردند. پیامبر با احترام خاص پاسخ سلام آنها را داد و برخی از هدایای را که برای وی آورده بودند پذیرفت. پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به آنها فرمودند: من شما را به آیین توحید و پرستش خدای یگانه و تسلیم در برابر اوامر او دعوت میکنم. سپس آیات از قرآن برای آنها خواندند. نمایندگان نجران گفتند: اگر منظور از اسلام ایمان به خدای یگانه جهان است، ما قبلا به آن ایمان آورده و به احکام وی عمل میکنیم. حضرت محمد مصطفی فرمودند: اسلام علایمی دارد و برخی از اعمال شما حاکی است که به اسلام واقعی روی نیاورده اید. شما صلیب را می پرستید و از خوردن گوشت خوک پرهیز نمی کنید و برای خدا فرزند معتقدید. نمایندگان نجران گفتند: ما عیسی علیه السلام را خدا می دانیم، زیرا او مردگان را زنده کرد و بیماران را شفا بخشید و از گل پرنده ای ساخت و آن را به پرواز در آورد. تمام این اعمال حاکی است که او خداست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: نه، او بنده خدا و مخلوق اوست که او را در رحم مریم قرار داد و این قدرت و توانایی را خدا به او داده بود. یکی از نمایندگان نجران پاسخ داد: آره، او فرزند خداست، زیرا مادر او مریم بدون اینکه با کسی ازدواج کند او را به دنیا آورده است، پس پدر او خدای جهان می باشد. در این موقع جبرئیل نازل شد و با پیامبر گفت که به آنها بگویید: وضع حضرت عیسی از این نظر مانند حضرت آدم است که او را با قدرت بی پایان خود بدون اینکه دارای پدر و مادر باشد از خاک آفرید و اگر نداشتن پدر گواه بر این باشد که او فرزند خداست، پس حضرت آدم برای این منصب شایسته تر است، زیرا او نه پدر داشت نه مادر. نمایندگان نجران گفتند گفتگوهای شما ما را قانع نمی کند. راه این است که در وقت معین با یکدیگر مباهله کنیم و بر دروغگو نفرین بفرستیم و از خداوند بخواهیم که دروغگوها را هلاک و نابود کند. در این موقع پیک وحی بار دیگر نازل شد و آیه مباهله را آورد و پیامبر را مأمور ساخت تا با کسانی که با او به مباهله برمیخیزند و زیر بار حق نمی روند مباهله کند. قرار شد که فردا همگی برای مباهله آماده شوند. وقت مباهله فرا رسید. قبلا پیامبر و هیئت نمایندگی نجران توافق کرده بودند که مراسم مباهله در نقطه خارج از شهر مدینه در دامنه صحرا انجام دهند. پیامبر از میان مسلمانان و بستگان خود فقط 4 نفر را برگزید که در این حادثه تاریخی شرکت کنند. این 4 تن جز حضرت علی ابن ابو طالب علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر و فرزندان ایشان، یعنی حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام، کسی دیگری نبود. زیرا در میان تمام مسلمانان انسانهای پاکتر و ایمان استوارتر از ایمان 4 تن وجود نداشت. پیامبر در حالی که حضرت امام حسین علیه السلام را در آغوش و دست حضرت امام حسن علیه السلام را در دست داشت و حضرت فاطمه سلام الله علیها به دنبال آن حضرت و علی ابن ابو طالب علیه السلام پشت سر وی حرکت میکرد، به وعدگاه آمد و پیش از ورود به میدان مباهله به همراهان خود گفت: من هر موقع دعا کردم شما دعای مرا با گفتن آمین بدرقه کنید. سران هیئت نمایندگی نجران پیش از آنی که با پیامبر روبرو شوند به یکدیگر می گفتند: هرگاه دیدید محمد افسران و سربازان خود را به میدان مباهله آورد و شکوه مادی و قدرت ظاهری خود را نشان ما داد، در این فرصت و یک فرد غیر صادق است و اعتماد به نبوت خود ندارد، ولی اگر با فرزندان و جگرگوشه های خود به مباهله بیاید و رو به درگاه الهی گذارد، پیداست که پیامبر راستگو است و به قدر به خود ایمان و اعتقاد دارد که نه تنها حاضر است خود را در معرض نابودی قرار دهد، بلکه با جرأت حاضر است عزیزترین و گرامیترین افراد خود را نیز در معرض فنا و نابودی قرار دهد. سران هیئت نمایندگی در این گفتگو بودند. ناگهان چهره نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با 4 تن نمایان شد. همگی با حالت بهت زده و تحیر به چهره یکدیگر نگاه کردند و از اینکه او جگرگوشه های معصوم و بیگناه و یگانه دختر و یادگار خود را به صحنه مباهله آورده است تعجب کرد. آنها دریافت کردند که پیامبر به دعوت و دعای خود اعتقاد راسخ دارد، وگرنه یک فرد مردد عزیزان خود را در معرض بلای آسمانی و عذاب الهی قرار نمی دهد. اسقف نجران گفت: من چهره هایی را می بینم که هرگاه دست به دعا بلند کنم، از درگاه الهی بخواهم که بزرگترین کوه ها را از جای بکند، فوراً کنده می شود. بنابراین هرگز صحیح نیست ما با این صورت‌های نورانی و با این افراد با فضیلت مباهله کنیم، زیرا بعید نیست که همه ما نابود شویم و ممکن است دامنه عذاب گسترش پیدا کند و همه مسیحیان جهان را بگیرد و در روی زمین یک مسیحی باقی نماند. هیئت نمایندگی با دیدن وضع یاد شده وارد مشورت شدند و تصمیم گرفتند که هرگز وارد مباهله نشوند و حاضر شدند که هر سال مبلغ به عنوان جزیه، یعنی مالیات سالیانه، بپردازند و در برابر آن حکومت اسلامی از جان و مال آنها دفاع کند. پیامبر رضایت خود را اعلان کرد و قرار شد هر ساله در برابر پرداخت یک مبلغ جزیه از مزایای حکومت اسلامی برخوردار شوند. سپس پیامبر فرمودند سایه عذاب بر سر نمایندگان مردم نجران گسترده بود و اگر از در مباهله وارد می شدید عذاب سخت آنها را فرا می گرفت. شنوندگان عزیز ارجمند، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.